ساعت 14 ایران، خبرها را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی می گوید دولت او در سیاست خارجی گام هایی به اندازه 500 روز برداشته است. رئیس قوه قضاییه می گوید برخی کارگزاران حکومتی در پرونده 3000 میلیاردی محکوم شدند. تولید خودرو در دو شرکت خودروسازی ایران متوقف شد. درود شنونده ارجمند. رئیس جمهوری ایران میگوید در مدت 50 روز پس از آغاز کار دولت همکاران او توانستند در بخش‌های صنعت، کشاورزی، اقتصاد و سیاست خارجی گام‌های مهمی بردارند. به گزارش ایرنا، حسن روحانی امروز در همایش ملی نخبگان در تهران همچنین گفت دولت او در سیاست خارجی گام‌هایی نه به اندازه 50 روز بلکه 500 روز برداشته است. حسن روحانی پیشتر گفته بود که گفتگوی تلفنی وی با باراک اوباما قدمی کوچک بوده و دولت او قصد دارد گام‌های بلندتری بردارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه بدون اشاره به گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا گفت که از اقدامات دیپلماتیک دولت حمایت می‌کند، اما برخی از اقدامات در سفر نیویورک به جا نبوده است. رئیس قوه قضاییه میگوید برخی افراد کارگزار حکومتی با مستندات روشن در پرونده فساد 3000 میلیاردی محکوم شدند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز در تهران وعده داد که با کارگزار حکومتی محکوم شده برخورد سنگینی خواهد شد. یک روز پیشتر قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ مالی اعلام کرد که به زودی مدیران عامل سابق بانک‌های ملی، صادرات و مسکن به طور همزمان محاکمه می‌شوند. خبرگزاری ایسنا با استناد به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تولید انواع خودرو در دو شرکت کرمان موتور و خودروسازی مدیران در شهریور ماه به صفر رسیده است. این گزارش می‌افزاید تولید خودرو در شرکت‌های پارس خودرو و بهمن نیز با کاهش 50% روبرو بوده، اما تولیدات ایران خودرو با رشد 86% و سایپا با افزایش 20% روبرو بوده است. ساسان قربانی دبیر انجمن خودروسازان ایران شهریور ماه گذشته هشدار داده بود که در صورت ادامه یافتن مشکلات به گفته وی متعدد داخلی و خارجی تولید خودرو در کشور متوقف خواهد شد. به گفته وی همکنون خودروسازان کشور با حدود 30% ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و ظرفیت تولید در واحدهای قطعه سازی نیز به 15-20% کاهش یافته است. گمرک ایران از کاهش صادرات 90% خودرو در 5 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داده است. به گزارش روزنامه شرق، علی اصغر فانی سرپرست آموزش و پرورش از تدریس زبان قومیت‌ها در مدارس به عنوان اولویت خود یاد کرده و گفته است که باید اصل 15 قانون اساسی اجرا شود. موضوع آموزش زبان‌های قومی در مدارس از زمان دولت محمد خاتمی نیز مطرح شده بود، اما به سرانجامی نرسید. شیرین فامیلی دیدگاه یک کارشناس زبان‌های محلی و بومی و یک آموزگار را پرسیده است.
مسئله آموزش زبان و تدریس ادبیات اقوام مختلف در مدارس سالهاست که یکی از مباحث جدی نهادهای آموزشی و فرهنگی در ایران است. به گزارش روزنامه شرق، علی اصغر فانی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفته است تدریس زبان قومیت‌ها در مدارس اولویت من است. اصل 15 قانون اساسی ایران میگوید زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات، و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. شهاب الدین شیخی، آموزگار سابق و روزنامه‌نگار کرد در برلین، می‌گوید محروم کردن انسان‌ها از حق آموزش و یا حق تدریس ادبیات زبان مادری مولد حس تبعیض است.
شما وقتی می‌بینی زبانت ازت گرفته شده به نفع یک زبان دیگر، حالا این زبان هر زبانی باشه، بحث تفاوت آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری اینجاست. من مهاجر توی که کشور دیگه یه حقی برام می‌ذارن که آموزش زبان مادری برام بذارن، ولی کسی که تو سرزمین خودش حق داره با زبان خودش آموزش ببینه، یک عرب با عربی همه اون محتویات درسی هر چی که هست، ولی باید با زبان خودش یاد بگیره و این میتونه براش قوی تر باشه. بسیاری دوستان غیر مثلا دیندارم و حتی سکولارم یا آنتی مذهبم، وقتی قرآن رو زبان کردی توسط مثلا آیه شرفکندی یا معروف مرد هجار ترجمه شد، اصلا میگفتم واقعا قرآن از اون بعد دوست داشتنی تر شده.
محمود مه محمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان، به روزنامه شرق گفته است که دغدغه آنهایی که نگران زبان فارسی به عنوان زبان مشترک هستند آن است که نباید زبان فارسی تحت شعاع زبانهای دیگر قرار گیرد. کمال عرست، کارشناس زبانهای قومی و به ویژه زبان آذری، به رادیو فردا می گوید
اگر رسمیت زبان فارسی به عنوان زبان کشوری و زبان مشترک بودن زبان فارسی مورد سوال قرار نگیره، تدریس زبانهای اقوام ایرانی کاملا بجاست و درسته و باید به این اصل قانون اساسی احترام گذاشت و اون رو رعایت کرد. سازمانهای سیاسی قومی هستند که اینها روی این حق خودشون پافشاری میکنن که درستم هست، ولی از طرف دیگه رسمیت و مشترک بودن زبان فارسی رو مورد سوال قرار میدن. اونجاست که این موضوع برای ما مشکل آفرینه.
اهمیت زبان فارسی به عنوان تنها زبان رسمی کشور گرچه مورد تأیید بسیاری از فعالان فرهنگی و قومی است، اما عده‌ای معتقدند تأکید بیش از حد بر آن پیش از به وجود آوردن شرایط آموزش و تدریس زبانهای قومی در مدارس ضرورت ندارد. شهاب الدین شیخی:
چیزی که ما نتیجه یک استبداد تاریخیه که اصلا نمیتونیم به دلیلی که وجود داشته ازش دفاع کنیم. ما در تمامی بحث‌های حقوق بشری این مسئله رو داریم و حالا باز طبق این جبر تاریخی حالا شده با همه خوبیاش، ما چرا اینو به جای محور دوستی و وفاق تعریف کنیم تبدیلش میکنیم به محور نفاق و نفرت؟ یعنی زبان فارسی رو در مقابل تمام زبان‌ها قرار میدیم. کسی که توانایی‌های زبان خودش رو داشته باشه و بتونه یک زبان مشترک رسمی هم بینشون باشه، قطعاً سرمایه انسانی موفق‌تری تو اون جامعه وجود داره. تولیدات ادبی، فرهنگی، زبانی، همه اینا میشه بالاتر. این دغدغه عظمت طلبانه است. چرا تو اینقدر نگران زبان فارسی هستی ولی نگران این همه زبونی که در کشورت که جز سرمایه فرهنگی و ملی کشورت از بین رفته نگران این نیستی؟
بسیاری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که اجرای طرح‌های آموزش زبان و یا تدریس ادبیات اقوام مختلف در مدارس باید با دقت و توجه به حساسیت‌های جامعه انجام شود. کمال عرس، کارشناس زبان‌های قومی، می‌گوید
چطور میشه رسمیت زبان رو مورد سوال قرار داد ولی از طرف دیگه این حق رو به خود داد که زبان قومی باید یه زبان رسمی هم باشه؟ این پوزیسیون، این به اصطلاح موقعیت زبان فارسی که تاریخ چندین صد ساله داره، بعید من اگر درست این کار انجام بشه به این فرم که برای یک دانش آموز آذربایجانی یا کرد این پوزیسیون سیاسی از قبل بهش تزریق نشده باشه که این زبان توست، فارسی رو بذار کنار. ولی اگر بگن با وجود ما در کنار زبان فارسی که زبان رسمی این کشوره، جلومون میخواد زبان مادریمونم یاد بگیریم، بنویسیم، بخونیم، خب حقشه، چرا که نه؟
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 88، 5 میلیون دانش آموز ظرف 6 سال مردود شده بودند که زبان فارسی زبان مادری هیچ کدام از آنها نبود.
گزارش شیرین فامیلی را می شنیدیم. همچنان از رادیو فردا همراهتانیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری از پس گرفته شدن 50 شکایت دولت از رسانه ها، در واقع دولت پیشین، دولت دهم، از رسانه ها و فعالان سیاسی خبر داده است. الهام امینزاده با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر نقد پذیری افزوده که حسن روحانی با پس گرفته شدن این شکایات موافقت کرده است. همکارمان الهه روانشاد در این باره دیدگاه یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران را جویا شده است. مهدی مهدوی آزاد.
در طول دولت آقای احمدی نژاد، به خصوص از سال 1388 تا سال 1392، بر اساس محاسباتی که بنده انجام دادم، بیش از 1000 شکایت از روزنامه ها یا سایت هایی که به ثبت رسمی رسیده بودند انجام شده. اون چی که الان دولت آقای روحانی داره انجام میده، کم کردن از بار شکایت هاییست که معاملت های حقوقی دستگاه های دولتی به نمایندگی از ریاست های دستگاه ها یا رئیس جمهور در واقع انجام داده بودند، و این یک شاخه زیتونیست به سوی رسانه ها که میتونند با راحتی بیشتر فعالیت کنن. این البته به معنی خوشبینی بیش از حد نیست. هنوز دستگاه قضایی بر سر راه هست و میتونه داستان از منظر عمومی جرم شکایت بکنه، اما نشانه بسیار بزرگی است برای تغییر فضا.
آقای مهدوی آزاد، معاون حقوقی رئیس جمهوری، با یادآوری تاکید حسن روحانی بر نقد پذیری گفته که ایشون با پس گرفته شدن این 50 شکایت موافقت کردند. تحلیل شما به ویژه بر نقد پذیری چه هست؟
ببینید، دولت آقای احمدی نژاد متاسفانه تقریبا تحمل هیچ گونه انتقاد و نقدی رو نداشت. کار به اون جایی رسیده بود که کوچکترین انتقاد از عملکردهای حتی اقتصادی دولت حمله بر توهین به نظام میشد. من هیچگاه به خاطرم نمیره که مسئول اداره آب استان فارس از خبرنگاری شکایت کرده بود که چرا تو به من اعتراض کردی، و گفته بود که من منصوب استاندار هستم، منصوب رئیس سازمان آب هستم، و همینجوری میره بالا و میرسه به رهبری جمهوری اسلامی. بنابراین تو به رهبری جمهوری اسلامی داری توهین میکنی و به نظام جمهوری اسلامی توهین میکنی. حتی اعتراض به یک مسئله بسیار کوچیک هم تعبیر میشد به توهین و اهانت به نظام جمهوری اسلامی. اون چیزی که الان دوباره اتفاق میفته، و من تاکید میکنم، در واقع بازگشایی درب هاست به سوی خبرنگاران. خبرنگاران اکنون امکان بیشتری دارن برای نقد کردن و برای ارائه راهکارها. باز هم تاکید میکنم این به معنی بازگشایی فضای یک دموکراسی مطلق نیست، اما به معنی این هست که جمهوری اسلامی حداقل در دولت آقای روحانی، مثل دولت آقای خاتمی در اوایلش، یک گام بزرگ برداشته به سمت آزادی بیشتر عقیده.
این 50 شکایت خبرنگاران، سایت‌ها، خبرگزاری‌ها، مطبوعات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان سیاسی و رسانه‌ای را در بر می‌گرفته. شما به عنوان کسی که در ایران به عنوان خبرنگار در این سال‌ها کار کردید، آیا تجربه شخصی و یا در مورد همکارانتون در این مورد دارید؟
همه خبرنگاران تجربیات بسیاری دارن. ببینید، در یک کلام، همه آن چیزی که روزی تابو بود در جمهوری اسلامی امروز به فکت و واقعیت تبدیل شده. اون چیزهایی که خبرنگاران میگفتند و به خاطرش به زندان میافتادند، اکنون توسط رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه گفته میشه. من یک نمونه اشاره میکنم. سردار نقدی در اوایل دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرد که در بهزیست بنیاد، وابسته به سازمان بهزیستی، تخلف گسترده صورت گرفته، و اون خبری که در خبرگزاری فارس منتشر شده بود توسط تمامی خبرگزاری ها منتشر شد. من مدیر آفتاب نیوز و شهاب نیوز بودم، عین اون خبر منتشر شد. اما بهزیست بنیاد از تمام ماها شکایت کرد و بازپرس پرونده با کمال صراحت به ما گفت هیچ راهی ندارید جز اینکه از دولت طلب عفو بکنید و دولت شما رو ببخشه. بنابراین یک واقعیته. بنابراین تاکید میکنم دوران 8 ساله ای که ما گذراندیم دوران بسیار سیاه و تیره ای بوده که من فکر میکنم صرفا با دوران اوایل انقلاب جمهوری اسلامی قابل مقایسه هست.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، با همکارمان الهیه روانشاد گفتگو می‌کرد. دیدگاه‌ها و نظرات خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. همچنین می‌توانید نظرات خود را روی صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی اینترنت بگذارید.